16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه پنجم دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 دسامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت نیروی ایران از تعطیل کردن تمام مراکز رمز ارز تا 15 اسفند ماه در کشور خبر داد. به گزارش تلویزیونی دولتی ایران، این تصمیم به دلیل مصرف بیش از حد این مراکز و با هدف پیشگیری از قطع شدن برق خانگی اتخاذ شده است. مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق، با بیان این خبر میگوید که تنها در سال جاری 222,000 دستگاه استخراج رمز ارز که 625 مگاوات برق را در کشور مصرف می‌کنند کشف شده است.
کلیه مراکز استخراج رمز ارز در همین دوره سردی که عرض کردم خدمت جناب عالی تا 15 اسفند ما فعالیتشون متوقف میشه. اینها حدود 209 مگاوات هستند. خب ظرفیتی که البته کشف کردیم از ابتدا حدود 625 مگاوات ظرفیت بوده، حدود 222,000 دستگاه. این کشفیات جالب هستش که در این دوره سال 1400 به بعد عمده در بخش خونگی در واقع کشف شده، یعنی سهمشون بیشتر شده و بعد هم در بخش صنعتی بودن که به صورت غیر مجاز فعالیت داشتن.
کشف این مراکز استخراج رمز ارز در ایران در حالی است که بر اساس آمارهای دانشگاه کمبریج نزدیک به 5% از بیت کوین جهان فقط در ایران استخراج می شود. بر اساس این آمارها استخراج رمز ارز در ایران در زمستان 1399 و بهار سال 1400 نسبت به دوره مشابه پیش از آن 60% افزایش داشته است. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، میگوید بنا به ابلاغیه‌ای که دریافت کرده، جلسه رسیدگی به اتهاماتش از سوی دادگاه انقلاب شاهین شهر اصفهان در 22 دی ماه برگزار می‌شود. به گزارش سایت حقوق بشری هرانا، بر اساس این ابلاغیه آقای صالحی به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام محاکمه خواهد شد. توماج صالحی 21 شهریور با هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و چند روز بعد با قرار کفالت آزاد شد. سازمان عفو بین الملل، کمپین حقوق بشر ایران و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با حمایت از این هنرمند جوان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده بودند. توماج صالحی در آثار خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی و عملکرد حامیانش اعتراض می‌کند. این آثار با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده است. ورود مستقیم و غیر مستقیم اتباع 12 کشور خارجی به ایران با هدف مقابله با شیوع کرونا به مدت 15 روز به کلی ممنوع اعلام شد. این کشورها شامل 4 کشور بریتانیا، فرانسه، نروژ و دانمارک و 8 کشور آفریقایی از جمله بواتسانا، نامیبیا، زیمبابوه و آفریقای جنوبی است. معاون گردشگری ایران برقراری این ممنوعیت را به دلیل مقابله با شیوع گسترده سویه اومیکرون از ویروس کرونا اعلام کرد. جواد هدایتی، مدیر کل حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، نیز از ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و بسته بودن مرزها خبر داده و گفته است که تنها گروه‌های هفتگانه از جمله دیپلمات‌ها، دانشجوها و دو تابعیتی‌ها تا اطلاع ثانوی امکان سفر به این کشور را دارند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به مانور ایران در حمله به مرکز اتمی شبیه سازی شده اسرائیل.
بیش از اون که بتونه پیشگیرانه باشه، یعنی از یک حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران پیشگیری بکنه، بیشتر در راستای تبلیغات روانی بود و تقریبا میشه گفت این رزمایش تخصصی نبود.
محدودیت‌های سفر از 12 کشور به ایران و از ایران به ترکیه به دلیل کرونا رو بررسی می‌کنیم.
ناظران حوزه بهداشت و سلامت در کشور هشدار میدادن، اما تا گوش شنوایی برای این هشدارها نبود.
نگاهی میاندازیم به موضوع برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران و به فروش رساندنشان در داخل کشور و افزایش تعداد پناهندگان به اروپا رو دنبال میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که پیش از این رسانه‌های اسرائیل از برنامه‌ریزی نیروهای دفاعی اسرائیل برای شبیه‌سازی حمله به برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بودند، اکنون رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گزارش دادند که در جریان رزمایش اخیر در جنوب ایران، حمله به مرکز اتمی دیمونای اسرائیل شبیه‌سازی شده است. خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشته این حمله توسط نیروی هوافضایی سپاه پاسداران با استفاده از 16 فروند موشک بالستیک و 5 فروند پهپاد انتحاری تمرین و شبیه سازی شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی پژوهشگر دفاعی و نظامی ساکن یونان داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. بابک تقوایی:
اون چیزی که ما مشاهده کردیم روز جمعه سوم دی ماه در مرحله آخر رزمایش پیامبر اعظم 17، بیش از اون که بتونه پیشگیرانه باشه، یعنی از یک حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران پیشگیری بکنه، بیشتر در راستای تبلیغات روانی بود و تقریبا میشه گفت این رزمایش تخصصی نبود. یعنی بخش‌های از این رزمایش رو اگر دقت کرده باشین، بر اساس اون عملیات‌های معمولی که باید صورت بگیره برای حمله به یک تاسیسات اتمی که رایج هست صورت نگرفت. ببینید مثلا در ابتدای این رزمایش یک حمله صورت گرفت با استفاده از پهپادهای انتحاری به این تاسیسات اتمی و خب این پهپادها برای مورد هدف قرار دادن خود این تاسیسات استفاده شد، ولی خب در حقیقت باید برای انهدام سایت‌های راداری و پدافندی اطراف اون مورد استفاده قرار می‌گرفت. و خب سناریو این رزمایش به گونه‌ای بودش که بیشتر جنبه تبلیغات روانی داشته باشه و بیشتر به نظر می‌رسه که خوراک داخلی داشته باشه تا خارجی. و لذا اونطور که باید و شاید خود این بخش، یعنی شبیه سازی برای حمله به تاسیسات اتمی، نمیتونه بازدارنده باشه. اما اون بخشی که میتونه بازدارنده باشه تقریبا بخشی هستش که رسانه‌ای نشد به اندازه کافی و خب نگرانی دولت انگلستان رو هم به همراه داشت و اون شلیک 8 موشک بالستیک بود به سمت شمال اقیانوس هند که این موشک‌ها تقریبا مسافتی برابر با 2000 کیلومتر رو طی کردن. موشک‌های اماد قدر F بود یک و یکی هم موشک قیام تو و یک موشک دیگه هم از نوع سجیل بود. تقریبا این 4 نوع موشک شلیک شدن و خب این موشک ها برد کافی رو دارن برای مورد هدف قرار دادن تاسیسات اتمی اسرائیل از خاک ایران، اما در جریان رزمایش از موشک های استفاده شد که برد خیلی کمتری دارند برای شبیه سازی حمله به تاسیسات اتمی اسرائیل، موشک هایی که بردشون بین 270 الی 1000 کیلومتر هستش. لذا اون بخشی که شبیه سازی بود در حقیقت به نظر میرسه که خوراک داخلی داشته باشه و یا بیشتر در راستای قدرت نمایی رسانه‌ای باشه برای کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ولی اون بخشی که رسانه‌ای نشد به اندازه کافی، موشک‌های برد بلندتری شلیک شد، اون بیشتر نگران کننده هستش برای اسرائیل و کشورهای فرامنطقه‌ای مثل انگلستان.
وقتی شما میگید که بخشی از این حملات احیانا اگر صورت بگیره ممکنه موفقیت آمیز باشه، مگر این تاسیسات ضد موشکی گنبد آهنین که اسرائیل داره در مقابل چنین حملاتی نمیتونه مقاومت کنه؟
خب اسرائیل چندین سامانه پدافندی داره برای مقابله با موشک‌های بالستیک و همچنین پهپادها. این سامانه‌ها به طور 100% نمیتونن جلوی حملات موشک‌های بالستیک رو بگیرن و اینها درصد موفقیتشون بالا هستش، اما نه به طور 100%. 3 دسته از سامانه‌های پدافندی رو داریم در اسرائیل. سامانه‌های نخست، سامانه‌های کوتاه‌برد هستن مثل گنبد آهنین که در مرحله آخر در برابر حملات موشکی، راکتی و پهپادی مورد استفاده قرار می‌گیرن. سامانه‌های بعدی میان‌برد هستن مثل فلاخان داوود و سامانه‌های اصلی که در برابر موشک‌های بالستیک وظیفه محافظت از تاسیسات اتمی اسرائیل رو بر عهده دارن و کل اسرائیل رو، اینها پیکان 2 و پیکان 3 هستن، در 2 پایگاه هوایی اسرائیل مستقر هستن و وظیفه درگیری با موشک‌های بالستیک خارج از جو رو بر عهده دارن. اما اینها ضعف‌های خودشون رو دارن و ضعف‌هایی که در برابر موشک‌های بالستیک کوتاه‌بردتر و به خصوص دارای کلاهک جنگی جدا شونده هستش. اونطور که ما شاهد بودیم در جریان این رزمایش، تمامی موشک‌هایی که استفاده شد بلا استثناء اینها وارهد یا کلاهک جنگی داشتند که خب جدا میشه و این کلاهک جنگی پس از جدا شدن مانورپذیر هستش و حتی میتونه دیکوی یا فریب دهنده سامانهای پدافندی داشته باشه، لذا ساقط کردنشون به طور 100% ممکن نیستش و ممکنه اگر به عنوان مثال 20 تیر موشک شلیک بشه، دست کم 2 تیرش عبور بکنه از این سد پدافندی و مشکل ساز بشه.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نیروهای دفاعی این کشور قراره در بهار سال آینده یک تمرین نظامی گسترده برای شبیه‌سازی حمله به برنامه‌های هسته‌ای ایران فراز دریای مدیترانه انجام بدن. با توجه به اخبار متناقضی که از اسرائیل به گوش میرسه در مورد توان این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، بعضی میگن الان اسرائیل از این توان برخوردار نیست، بعضی میگن برخوردار هست، تا چه حد میتونه این گونه رزمایش‌ها ایران رو در ادامه برنامه هسته‌ایش مردد کنه؟
در حال حاضر خب اگر اسرائیل بخواد حمله ای انجام بده به تنهایی بدون کمک هیچ کشوری، این هم ممکن نیستش از لحاظ فنی، از لحاظ تجهیزات و خیلی مسائل دیگه ممکن نیست و حتما نیازمند این هستش که آمریکا کمک بکنه. و خب این رزمایش به نظر بنده در چنین شرایطی صورت گرفته که حتی فرض بر این گذاشته شده که آمریکا هم کمک بکنه به چنین حمله ای و بنابراین این حمله صورت بگیره. به همین دلیل یک روز قبل از این شبیه‌سازی حمله ما شاهد بودیم که یک شبیه‌سازی بسته شدن تنگه هرمز انجام شد، یعنی تعدادی موشک کروز ضد کشتی شلیک شد از چند شناور نیردریایی سپاه تا نشون بدن میتونن تنگه هرمز رو ببندن. خب مخاطب این ماجرا آمریکا بود و خب این مسئله ممکن هستش، ولی تا یه حدودی اگر آمریکا به طور کامل بخواد حمایت نظامی انجام بده از یک حمله اسرائیل به ایران، یعنی هواپیمای سوخرسان در اختیارشون قرار بدن، تیم جستجو نجات در اختیارشون قرار بدن و بمب افکن‌های سنگین دیوان و B-52 رو در اختیارشون قرار بدن برای شلیک موشک‌های کروز، یعنی خود نیروی هوایی آمریکا در چنین حمله شرکت بکنه، خب اون شرایط خواهد بودش که ما شاهد آن چیزی که اصطلاحاً گفته میشه نوشیدن جام زهر خواهیم بود از سوی جمهوری اسلامی و خب ما شاهد این خواهیم بود که جمهوری اسلامی کوتاه بیاد از برنامه اتمیش. ولی خب در حال حاضر این چیزی که از دولت بایدن دیده میشه و به نظر میرسه تلاش این دولت هستش برای اینکه از چنین شرایط یتی فاصله بگیره در منطقه خاورمیانه و تمرکزش رو بر مقابله با روسیه و چین بگذاره و به همین دلیل خب اسرائیل تقریبا تنها مونده این وسط و ما شاهد هستیم که سپاه پاسداران به راحتی میتونه دست به چنین تهدیدهای بسیار بزرگی بزنه برای بستن تنگه هرمز و یا شبیه‌سازی حمله به تأسیسات اتمی اسرائیل.
گفتگویی بود با بابک تقوایی، پژوهشگر دفاعی و نظامی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به دنبال ممنوعیت ورود مسافر از 8 کشور آفریقایی و 4 کشور اروپایی به مدت 15 روز به ایران، مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از ممنوعیت سفر به ترکیه تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت بر اساس آخرین پروتکل‌های ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافران غیر ایرانی از 4 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه، دانمارک و نروژ نمی‌توانند وارد ایران شوند و برای ایرانی‌ها هم پروتکل‌های خاصی پیش‌بینی شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه بهداشت و سلامت ساکن تهران داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. محمد رضا محبوب‌فر:
این رو شما در نظر بگیرید که قبل از اعلام رسمی حضور اومیکرون در کشور ایران، ناظران حوزه بهداشت و سلامت در کشور شاهد این بودند که علائم ویروس اومیکرون در کشور وجود داشته و از طرفی هشدار میدادند، اما گوش شنوایی برای این هشدارها نبود، تا اینکه وضع به قدری نگران کننده و هشدار آمید شد و بحران آفرینی در خصوص اینکه این بیماری در کشور پدید اومد، به ویژه در بین دانش آموزان و معلمان و خانواده اینها، که مجبور شدن که اعلام به حضور اومیکرون در کشور بکنند. از طرفی هم از زمان اعلام حضور ویروس اومیکرون در کشور ایران، متاسفانه ما شاهد هستیم که به جای پرداختن به مسائلی مثل قرنطینه و تعطیلی، بیشتر محدود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی اجرا میشه در کشور که به نظر نمی‌رسه در خصوص شدت انتشار ویروس جدید اثرگذار باشه. الان مثلا شما اشاره می‌کنید به ممنوعیت ورود مسافرین به ترکیه یا مثلا چندین کشور اروپایی و همچنین آفریقایی. ولی الان ستاد ملی کرونا شما این رو در نظر داشته باشید که از یک طرف میاد در خصوص ممنوعیت سفرهای گردشگری به ترکیه و تعدادی از کشورهای اروپایی و آفریقایی میاد صحبت میکنه و از یک طرف متاسفانه دیپلمات‌ها، دانشجوها و حتی دو تابعیتی ها را از این قوانین مستثنا میکنه. به نظر من این مقرراتی که در حال حاضر اعلام میشه، این مقررات به هیچ عنوان نمیتونه به جایگزین مقررات کرونایی و مقررات از قبیل تعطیلی ها و قرنطینه بشه. به نظر من این اقدامات خیلی دیرهنگام هست و تازه همین اقدامات دیرهنگام هم به صورت خیلی ناقص و جزئی در حال اجرا شدن در کشور هست و نمیتونه در برابر شدت انتشار ویروس اومیکرون پاسخگو باشه و مقابله بکنه در برابر ابتلا به بیماری کرونا.
خب حالا به هر حال اومیکرون وارد شده، این ممنوعیت سفرها رو به هر حال ایجاد کردن. فکر میکنید که با توجه به وضعیت فعلی چقدر احتمال اینکه بشه مقابله کرد و به نحوی این بیماری رو کنترل کرد در کشور وجود داره؟
مقابله با بیماری کرونا در کشور از ابتدا امکان پذیر بوده، اما متاسفانه ما شاهد یک سرگردانی محض و یک ناهماهنگی در وزارت بهداشت و درمان هستیم. مثلا به عنوان مثال در خصوص همین ویروس اومیکرون از یک طرف اعلام میکنن که یک چیز حدود 2000 مورد اومیکرون شناسایی شده، اما همزمان معاونت بهداشتی همین وزارتخانه میاد و تکذیب میکنه و میگه که این افراد علارغم این که ازشون آزمایش و تست PCR به عمل اومده، اما دلیلی بر حضور ویروس اومیکرون در بدن این افراد نیست. به نظر من حتما باید وزارت بهداشت و درمان به سمت و سوی حرکت بکنه که اجازه بده در رسانه ها و در بین کارشناسان و متخصصین حوزه بهداشت سلامت یک گردش آزاد اطلاع رسانی وجود داشته باشه. به نظر من با این تکذیب‌های مکرر و تاییدهایی که میشه و سپس رد میشه همون تاییدیه‌ها از سوی وزارت بهداشت و درمان و تنی چند از اعضای ستاد ملی کرونا، من خوشبین نیستم که بیماری کرونا در کوتاه مدت، مخصوصا موج اخیری که میتونه ما را به پیک ششم بیماری کرونا از سمت و سوی اومیکرون برسونه، کنترل بشه. و این رو هم من خدمت شما عرض بکنم، کنترل بیماری کرونا از پس حضور اومیکرون در کشور ایران جز با ورود واکسن‌های معتبر خارجی به کشور، همچنین برنامه‌های شدید قرنطینه و تعطیلی در کشور امکان پذیر نیست. این امکان اکنون برای دولت جدید مهیا هست، اما به دلایل نامعلوم متاسفانه تاکنون از این اقدام پیشگیری کننده سر باز زده دولت جدید.
گفتگویی بود با محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه بهداشت و سلامت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد به وبسایت تجارت نیوز گفته است که وقتی میوه یا سیفیجات به دلیل میزان غیر استاندارد سم از کشورهای دیگر برگشت می‌خورند، در داخل کشور مصرف می‌شوند. در ماه‌های گذشته چند قلم از محصولات کشاورزی ایران از جمله کیوی، فلفل دلمه‌ای و سیب زمینی از کشورهای هند، روسیه و ترکمنستان برگشت خوردند، چرا که میزان سموم موجود در این محصولات بیش از حد استاندارد گزارش شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
در پی برگشت سریالی محصولات کشاورزی ایران از سایر کشورها، این بار ترکمنستان مانع از واردات سیب زمینی های ایران شد. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد حیدر ساکن برجی روز شنبه 4 دی درباره علت برگشت سیب زمینی های ایران از ترکمنستان به وبسایت تجارت نیوز گفت که محصولات کشاورزی پس از برداشت باید در قرنطینه بمانند تا سموم آنها تجزیه شوند. این دوره قرنطینه یا آنچه در کشاورزی از آن با عنوان کارنس نام میبرند به گفته منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست بنا به نوع سمی که مورد استفاده قرار میگیرد متفاوت است.
یکی از مواردی که در سامپاشیا باید بهش توجه کرد دوره کارنس هست که با علامت اقتصادی PHI بر روی لیبل سموم مشخص شده است. این دوره مشخص میکنه آخرین زمان سمپاشی تا برداشت محصول. هرچی این دوره طولانی تر باشه سم زمان بیشتری و لازم خواهد داشت تا تجزیه بشه و امکان این که سم وارد محصولاتی بشه که وارد بازار شده این وجود دارد. لذا شرکت های معتبر سعی میکنند که دوره کارنس کوتاه و کوتاه‌تری داشته باشند. الان شرکت‌های معتبر حتی سمومی رو تولید می‌کنن که دوره کارنس یک روزه دارن. استفاده از سموم بی‌کیفیت تاریخ مصرف گذشته می‌تونه این دوره بیشتر بکنه.
با این حال به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد سموم محصولات ایرانی حتی پس از گذراندن دوره قرنطینه از بین نمی‌روند و با وجود اینکه تهدیدی برای سلامت محسوب می‌شوند در داخل کشور به مصرف می‌رسند. عوارض مصرف این محصولات چه می‌تواند باشد؟ منصور سهرابی کارشناس محیط زیست:
با مصرف محصولاتی که حاوی سموم هستن سلامتی انسان هم به خطر میفته و میتونه عواقب بسیار خطرناکی رو داشته باشه. حتی صحبت از این میشه که میتونه اثرات سرطان‌زایی داشته باشن، تشنج رو به دنبال داشته باشه و در کل سلامتی انسان به خطر میفته و خطرناک است استفاده از محصولاتی که هم سم در اونها بالاست، هم گاهن هم نیترات به دلیل کوتاهی شیمیایی در اونها بالاست.
برای آنکه سموم باقی مانده از سمپاشی یا کود شیمیایی در محصولات کشاورزی از بین برود، بسته به نوع سم و کود به مدت زمان مشخصی نیاز است که محصولات کشاورزی نباید پیش از این دوره زمانی مصرف شوند. با این حال چرا سموم موجود در برخی محصولات ایرانی از جمله کیوی، فلفل دلمه‌ای و سیب زمینی پس از دوره قرنطینه از بین نرفتند؟ ساخت چین و بیکیفیت. این پاسخ کوتاه رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد است. سموم ساخت چین در حالی بیکیفیت گزارش می شوند که معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور دیماه سال 98 به خبرگزاری ایلنا گفته بود بیشترین سموم کشاورزی از چین وارد می شوند. سازمان حفظ نباتات کشور میگوید 95% از سموم کشاورزی وارداتی است. رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود اخیراً اعلام کرد که 23% از سموم مصرف شده در کشور پرخطر هستند. در مورد دلیل استفاده از سموم بیکیفیت چینی به جای سموم استاندارد و با کیفیت، منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان به رادیو فردا میگوید:
مسائلی که مربوط به اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل کشور ایران هست سبب شده که شرکت‌های معتبر در سال‌های اخیر همکاری چندانی با ایران نداشته باشند و فضا مناسب شده برای حضور شرکت‌های چینی که معمولاً سموم بی‌کیفیتی رو تولید می‌کنند و از طرف دیگه هم به دلیل اینکه نرخ ارز بالاتر رفته کشاورزها هم توان خرید سموم با کیفیت تو ندارن و معمولا ترجیح میدن که سموم ارزان رو مصرف بکنن برای کاهش هزینه ها و در این شرایط هم چین سمومی رو وارد بازار ایران کرده که معمولا دوره کارنس بالایی دارند و مشکلاتی رو برای محصولات ایران به وجود آوردن.
ماجرای برگشت خوردن میوه ها و سیفیجات صادراتی ایران از دیگر کشورها به جایی رسیده که رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد خواستار مداخله قوه قضاییه برای رسیدگی به آن شده است. اکنون با برگشت خوردن سیب زمینی های صادراتی ایران از ترکمنستان و پیش از این ازبکستان، به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، پاکستان به عنوان کشور صادرکننده سیب زمینی جایگزین ایران شده است. روند از دست رفتن بازارهای جهانی محصولات ایرانی در حالی ادامه دارد که ماه گذشته هند واردات کیوی از ایران را متوقف و روسیه هم چندی پیش واردات فلفل ایرانی به این کشور را ممنوع اعلام کرد. اوایل آذر امسال نیز 588 اصل نخل صادراتی مناطق جنوب ایران به علت عدم تایید گواهی‌های بهداشت از سوی قطر برگشت خورد.
گزارشی بوده از رضا ولی‌زاده. اما در حالی که سال جاری میلادی روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، اتحادیه اروپا با انتشار آماری خبر از شمار کل پناهجویانی داده که در 9 ماهه امسال وارد کشورهای عضو این اتحادیه شده‌اند. 1/3 و یا بیشتر پناهجویان از افغانستان و سوریه بودند و آلمان هم از نظر پذیرش پناهجو همچنان در اروپا رتبه اول را دارست. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
برخلاف سال گذشته میلادی که به دلیل همیگیری کرونا شمار پناهجویان در سطح کشورهای اتحادیه اروپا رو به کاهش گذاشت، امسال اما آمار میگوید درخواست پناهندگی از این اتحادیه بار دیگر افزایش یافته. اداره کل آمار اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات در تازه ترین گزارشش شمار کل متقاضیان پناهندگی در 9 ماهه سال جاری میلادی را که کمتر از یک هفته از آن باقی مانده با جزئیات کامل منتشر کرده. بر پایه این آمار رسمی تا پایان 9 ماه اول سال جاری نزدیک به 356,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران تقاضای خود را تسلیم اداره‌های مسئول 27 کشور عضو این اتحادیه کردند. این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 15% افزایش یافته. افغانستان و سوریه دو کشور مسئله دار بیشترین پناهجو را راهی اتحادیه اروپا کردند. به ویژه به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار پناهجویان از این کشور به نحوی دور از انتظار در اروپا افزایش یافته. به عنوان مثال تنها در ماه 9 سال جاری میلادی 17,000 پناهجوی افغان وارد کشورهای پناهنده پذیر اروپایی از جمله آلمان شدند. به این ترتیب در حال حاضر پناهجویان افغان با فاصله بسیار زیاد از دیگر کشورها پیشی گرفتند. آمار تازه اتحادیه اروپا همچنین میگوید پس از افغانستان و سوریه پناهجویان پاکستانی و عراقی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در این میان شمار پناهجویان ایرانی در اروپا در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته و حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین درباره علت و علل آن اینطور به رادیو فردا گفته:
ایرانی ها تعدادشون نسبت به یک سال گذشته در همین مدت زمانی در آلمان تقریبا نصف شده. به خاطر پاندمی بسیاری از ایرانی ها حتی از کشور نتونستن خارج بشن یا حد اکثر در ترکیه هستن، ترجیح میدن که از ترکیه خودشون رو به اروپا برسونن، مسائل و مشکلات جدی یونان رو نخواهند سر بگذرونن. به نظر من این یک علت اصلی میشه، ولی با توجه به مسائلی که در ایران و مشکلات و مسائل سیاسی و اینها باعث خواهد شد که در چند ماه آینده ایرانی های بیشتری از کشور به عنوان پناهنده خارج بشن، خود بررسی های حتی منابع درون ایران هم همچین گرایشاتی رو ثبت کردن و دشواری کرده میل خروج با هدف پناهندگی در بین ایرانیان به ویژه جوانان شهری بسیار زیاده. مطمئن باشید که کمی وضعیت سفر مناسب بشه ما شاهد آمدن بسیاری از ایرانی ها خواهیم بود. با توجه به اطلاعاتی که ما داریم و درخواستایی که به عنوان مثال از کانون ما میشه، شوردنده اینه که تعداد بسیار زیادی از ایرانی خودشون رو برای خروج از کشور آماده کردن. در هر صورت این مسئله پناهندگی بارها گفتیم به حالت معمولی در نخواهد آمد، بیشتر هم خواهد شد و مسئله ایه که اروپا تا چند دهه آینده با اون دست به گریبان خواهد بود.
اداره کل آمار اتحادیه اروپا در پایان گزارش تازه خود همچنین از 4 کشور بزرگ اروپایی که بیشترین پناهجو در 9 ماهه سال جاری میلادی را پذیرا شدند یاد کرده. آلمان از این نظر چون گذشته رتبه اول را داراست و به دنبال آن فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در مراحل بعدی قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.